اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه بیکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. در این بخش از سوره مبارکه نمل که براهین توحیدی را ادعام می‌فرمایند تا مشرکان حجاز و امثال حجاز را از خطر شرک برهانند به خیر توحید برسانند چند تا برهان ادعام می‌کنند. در کنار هر برهان شرک را محکوم می‌کنند. در پایان دنبال جنبندی می فرماید شما هم دلیل بحشه اقامه کنید. فرمود به این که آفرینش مخصوص خداست، پرورش مخصوص خداست، آفریدن و پروراندن محتاج به علم غیب است، این علم غیب مخصوص به خداست. هر موجودی در هر لحظه ای از خدا چیز می خواهد، نه از غیر خدا و نه خود را بی نیاز می بیند. اینم یک دلیل، یعنی کل موجود محتاج و کل محتاج سائل و کل سائل محتاج الی المجیب و تنها کسی که مجیب است خداست. اختصاصی به اجابت دعای انسان نداره. همه موجودات مضطرند، زیرا هر موجودی در اصل هستیش فقیر است، در ادامه هستیش فقیر است، در تأمین رزق خود فقیر است، محتاج است و این احتیاج هم هر لحظه است. لذا یسأله من فی السماوات والأرض. این قضایا به نحو موجبه کلیه حقیقیه است مال همه اینا. از اون طرف هم ذات اقدس اله برابر آیه سوره الرحمن کل یوم هو فی شأن. یوم هم در مقابل شب نیست، مجموع لیل و نهار نیست. کل یوم یعنی کل ظهور. ذات اقدس اله هر لحظه فیض تازه دارد، چون همه موجودات هر لحظه سؤال دارد. این یک آیه کوتاه صدر و ذیلش مربوط به سؤال عمومی و جواب عمومی است. چرا کل یوم هو فی شأن؟ چون یسأله من فی السماوات والأرض کل یوم. و منظور از کل یوم هم کل لحظه است. هر موجودی در هر لحظه میگه یا الله، با جواب بشنود. بنابراین این امن یجیب المضطر اختصاص به انسان ندارد. منتها فرق ما با دیگران این است که موجودات دیگر می فهمند که محتاجند و به خدا نیازمندند. ما گاهی مشکل داریم، خیال میکنیم مشکلات ما را مال ما حل میکند یا قدرت ما حل میکند. ما هم می توانیم خودکفا باشیم در درمان، منتها چون به این خودکفایی نرسیدیم حوادث بیگانه ما را بیدار می کند. بیان ذلک این است که گفتن موجودات چهار قسمند، یا ناقصند یا مستکفیند یا تامند یا فوق تمام. موجودات ناقص مثل همین جماد و نبات و حیوانات اینا که بالاخره کمبود دارن و از راه تغذیه و امثال تغذیه نیازهای خودشون رو برطرف میکنن. یک درخت ناقص است، برای اینکه کامل بشود نیاز دارد از جای دیگر کمک بگیرد، از خاک کمک بگیره، آب کمک بگیره، هوا کمک بگیره، کود کمک بگیره، از بیرون کمک میگیره. موجودات دیگر در عالم طبیعت هم همینطور. بالاتر از اینها موجودات مستکفیان به اصطلاح، یعنی نیازمند هستند ولی خودکفا هستند، نیاز خودشون رو خودشون برآورده میکنن، یعنی برخی از ملائکه از این قبیل. موجودات تام اوناست که خداوند اینها رو کامل آفرید و کمالشون هم در عبادت الهی است و دائما مستغرق در عبادت حق هم. از جای دیگر کمک نمیگیرن و ناقص هم خلق نشدن، مثل مجردات عالیه شاد عرش و لوح و قلم و اینا از همین قبیل باشه. فوق تمام فقط ذات اقدس اله هست که نه تنها نقصی ندارد، حاجتی ندارد، بلکه حاجت هر محتاجی را او برآورده می کند. پس موجود یا ناقص است یا مستکفی یا تام یا فوق تمام. برخی از فرشتگان را میگن مستکفیان، یعنی محتاج هستند ولی حاجت خودشون رو به عنایت الهی حل میکنن، نیازی به قضا و نکاح و امثال ذلک ندارن. انسان ها هم دو قسمن، همه انسان ها محتاجن، منتها برخی ناقصن برخی مستکفی. ناقص آن است که حوادث بیرون اینا رو باید بیدار کنن، تا فشار نبینن نمیگن خدا، تا درد و مرض و حوادث سخت نبینن به سراغ اعتکاف و ماه رجب و دای رجب و اینا نمیاد. برخی ها مستکفیان، از درون درک میکنن محتاجن و فقط به خدا نیازمندن، اینا مستکفیان، اینا شبیه فرشته، اینا همون است که مرحوم کللی در کافی از نماری پیغمبر نقل کرد که لصافحت کم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن. اگر یه دی هستن که ملائکه فراشان اینها هستن، ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، ناظر به همین هاست. خب کم مقامی نیست که فرشته ها بیان فراشی کنن و خادم باشن. یه وقت هست یکی کسی خادم مسجد و حسینی و مدرسه است، خب او فراش است، فرش فهم میکند، معناش روشنه. اما ملائکه فراشان طالبان علوم الهی هستند. پس یه گروهی هستن که همیشه درک میکنن محتاجن و همیشه درک میکنن که احتیاجشون را فقط خدا برآورده میکنن، همیشه مصداق امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشفه هستن. اینا مستکفی هستند، یعنی ناقص هستند، اما لازم نیست که فشار بیرونی اینها رو بیدار کنه. اینا از درون شاهدن، ناظرن، عارفن، آگاهن که محتاج الله هستند. همه این موجودات که مسترن، مجیب اینها فقط ذات اقدس اله هست. پس اختصاصی به انسان نداره. همه موجودات یسأله من فی السماوات و الارض از یک طرف، کل یوم هم فی شأن از طرف دیگر، یعنی مجموعه این آیه کوتاه به صدری دارد یه زیدی در سوره مبارکه الرحمن، ناظر به سؤال عمومی و جواب عمومی. البته ذات اقدس اله در تمام کارهای خیر سابق است، تنها در توبه و امثال توبه نیست. آیات توبه سه طایفه است، یک طایفه دارد که خدای سبحان توبه می کند، تاب الله علیه، تابه رجع، فیض ذات اقدس اله رجوع بکند از طرف خدا شامل حال بنده می شود، این بنده بیدار می شود. وقتی بیدار شد می بیند درد دارد، وقتی که درد احساس شد می بیند طبیب لازم است، وقتی درک می کند می بیند طبیب غیر از او نیست و نزد رو به القرآن ما هم شفا بعد به خدا مراجعه میکند، توبه میکند، این توبه او استشفای اوست. این مرحله دوم. اونگاه ذات اقدس الهی توبه پذیر است، یقبل و توبتن عباده. این طایفه سوم. پس یه لطفیست از طرف خدا که این توبه اولاست که تاب الله علیهم، یعنی رجع لطفه و رحمته علیهم. اینا رو بیدار میکنه. آدم خوابیده احساس درد نمی کند. وقتی بیدار شد میبینه درد دارد. وقتی دردش رو میخواد درمان بکند میبیند یک طبیب هست با والله سبحانه و تعالی، یک شافی هست با والله سبحانه و تعالی. توبه میکند به طرف خدا برمیگردد. این مرحله دوم. وقتی توبه کرد خدای سبحان توبه ای را میپذیرد، یقبل توبتن عبادی. مرحله سوم. تمام توبه های انسان محفوف به دو توبه الهی است. تمام نیایش های انسان محفوف به دو اجابت الهی است. تمام کوشش های انسان محفوف به دو لطف الهی است. اون بار اول لطف را سرریز بکند تا اینها را بیدار کند. بعضی ها بیدار میشن، بر میگردن، خدا میپذیرد. بعضی ها همچنان خوابن که خوابن. خب فرمود به این که این کارها را ذات اقدس الهی میکند. و یجعلکم خلفاء الارض، خدا شما را خلیفۃ الله قرار میدهد. یک، شما را خلفای اقوام قبل قرار میدهد. دو، که آیات خلافت دو طایفه بود. یک طایفه اینی جائل فی الارض خلیفه، که خلیفۃ الله میشه انسان. یک طایفه هم آنست که خلفای اقوام قبل است، که و جعلکم خلفاء در جریان قوم نوح اینطور است، قوم هود و صالح اینطور است، یستخلفکم فی الارض از این قبیل است. بعد بفرمود که و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، شما بدارید جای ظالمان نشستید. این جای ظالمان نشستید تعلیق حکم بر وصف است، یعنی گروه قبل از شما بودن، ظلم کردن، منعدم شدن و شما هم به جای اونها نشستید، که اگر شما هم آزرده ظلم کردید همون حکم دارید. این تعبیر و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا این ارشاد به علیت است. یا خدای سبحان شما را به جای اونها نشنده، لنن زوره کیف تعملون، ما شما را به جای اونها نشندیم، خلیفه اونها کردیم، ببینیم چه کار میکنید. در بعض از آیات فعل غائب دارد، فیان زوره کیف تعملون. خب این خلفا به هر دو معنا میتواند مصداق داشته باشد. بعد فرمود به این که شما که حالا جای دیگران نشستید، همون قوانین قبلی برای شما حاکم است. کی این جا به جا یار تنظیم کرده؟ اعلاه و معلاه قلیلن ما تذکرون. این تعبیر به معه در قالب موارد برای آن است که این کلمه الا در لا اله الا الله معنای غیر است. لا اله غیر این الله که دل پذیر است و برهان پذیر است و حق است و ثابت است. این لا اله الا الله دو تا جمله نیست، یکی موجبه یکی سالبه. این در حقیقت یه جمله سالبه است، چیز جدیدی ندارد. غیر از اون اللهی که مقبول است و دلپذیر است و ثابت است و قطعی است، غیر از اون نه اینکه صحنه نفس لوح دل خالی باشد، شک داشته باشد که آیا توحید هست یا نه، خدا هست یا نه و مانندون. تا با لا اله الا الله ما بخواهیم بر اساس دو تا قضیه دو مطلب را ثابت بکنیم، یکی اصل وجود خدا را ثابت بکنیم، بعد ثانیاً شرک را نفی بکنیم، بگیم او شریک ندارد. اینطور نیست. اصل وجود خدا ثابت است و قطعی است و دلپذیر است. این لا اله الا الله میاد بگه که غیر از این یه دونه که هست دیگران نه. لا اله غیر از همین یکی که بین و رشد است. چون لا اله الا الله به این معناست، این در حقیقت یک جمله است، یک قضیه است. الا معنی غیر است به دو قضیه مستثنا و مستثنا تحلیل نمی شود. این معه همون نقش دارد. اله مع الله یعنی این یه دونه که قطعی است. آیا با این بازم خدایی هست؟ نه. بعد می‌فرماید در تتمه اقامه براهیم، اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، شما تو مسافرت های دریایی صحرایی بالاخره یک راهنما میخواهید. این چراغ جهان که از ستاره هاست اینا رو کی خلق کرده؟ کی شما را در تاریکی های خشکی و صحرایی و دریایی نجات میده؟ اسناد ظلمت و تاریکی و تیرگی به برد و بحر به یک اندک مناسبت است، وگرنه نه زمان تاریک است نه زمین. هوا و اشیا گاهی روشنند گاهی روشن نیستند. روشنی هوا و اشیا به وسیله شمس و قمر و امثال ذالک است. چون در شب آفتاب نیست نور به این هوا و اشیا نمیتابد، اینا تاریکند. وگرنه اسناد ظلمت به زمین یا اسناد ظلمت به زمان روی عنایت از ظلمات البر و البحر، یعنی وقتی که اون نیر نتابید و غروب کرد که در نتیجه شما در بر و بحر جای رو نمی‌بینید، کی شما رو مقصد راهنمایی می‌کند؟ و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. در قرآن کریم از باران به عنوان رحمت یاد شده است. وقتی ابر بارونزا می آید و ابر بارونزا را بادها هدایت و رهبری می کنند، میگن پیشا پیش رحمت خدا این ابر می آید، پیشا پیش رحمت خدا این بادهایی که حامل ابرن می آید. این بادها را به عنوان اینکه رسول خدا هستند تعبیر کرده و ارسلنا الرياح لواقع. اینا رسالت تکوینی الهی رو دارن. این نصیب ها اول نرمن، قدی قدی بیشتر می شوند، بعد تند می شوند، ابر تولید می شود. این ابرها را به نکای یکدیگر در می آورند، ابرها مادر می شوند، ابرها را میخوان به زایمون برسانند، برای ابرها رحم درست میکنند که قطره‌ای بباره، شلنگی نباره، که فرمود تر الودق یخرج من خلاله نه من فمه بمانند آن. و اگر چونچین ابرها که بار دارند شلنگی ببارند که همه جا را خراب میکنند، فرمود بعد از اینکه اینا تلقی شدند باردار شدند رحمدار میشوند، قطره‌ای میبارند. همه این کارها رو فقط ما کردیم. این گونه از بادها که میاد اینا بشارت دهندن، لذا هواشناسی رو اینها میتواند کاملا تشخیص بدهد. پیدایش باد، پیدایش ابر، نکاح ابرها، کدوم ابر مادر است، کدوم ابر پدر است، چگونه اینا تلقیح میشوند، چگونه اینها مادر میشوند، چگونه رحم پیدا میکنند، چگونه شلنگی میبارند و قطعی میبارند، چگونه نکاح بین این برگ ها و درخت ها و گیاه ها و مزرعه ها پیدا می شود. اینا را تلقیح می کنن، بین اینا نکاح می کنن، مادر کدومه، پدر کدومه. ده ها مطلب عمیق علمی از این آیات استفاده می شود. حالا چون این آیات مطرح نیست، اگر کسی گفت ما علم غیر دینی نداریم، شاید سنگین باشه. اون چه که الان برای اینها سخت است باور کنن که هواشناسی دینی است و غیر دینی نیست، این است که اینا خیال میکنن اون چه است طبیعت است. چیزی در عالم به عنوان طبیعت نیست. طبیعت خرافات است و فسون است و فسانه. هرچه است خلقت است. خب خلقت هم کار خداست. شما در حوزه ها میبینید بررسی قول معصوم دینی است، بررسی فعل معصوم دینی است. درباره خدا بررسی قول خدا دینی است، مثلا میگیم تفسیر علم دینی است. بعد بررسی فعل خدا دینی نیست. خب میگیم امام چنین کرد، امام چنین کرد میشه دینی. اگه بگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد دینی نیست. منتها حوزه ها درباره فعل و قول امام بحث میکنن یک، درباره قول خدا بحث میکنن با عنوان تفسیر دو، دانشگاه ها درباره فعل خدا بحث میکنن. اون اگه دینی تر نباشه حداقل مثل ماست، منتها او غافل است. مثل این ماهی هایی که تو آب غرقن میگن آب چیه، این بزرگواران، این عزیزان ما تو دین غرقن اما نمیدونن که دین چیه. میگن دین چیه، علم دینی چیه. خب شما تو علم دینی غرقی، غیر علم دینی نداری اصلا. داری فعل خدا را، کار خدا را، سرع خدا را تفسیر میکنی، منتها خیال میکنی اون چیز به نام طبیعته. طبیعت هم مثل صبر و جهد است، مثل عدد 13 است. خرافات یعنی خرافات. اون چه هست؟ خلقته. بالاخره عالم نظمی دارد دیگه. آسمان مخلوق، زمین مخلوق، دریا مخلوق، صحرا مخلوق، همه هوا و فضا و ابر و باد و باران مخلوقن. شما خلقت شناسی دارید. خلقت شناسی معنیش اینه که لحظه لحظه میگید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب بررسی فعل معصوم میشه دینی، بررسی فعل خدا دینی نیست. فهمو کی اینا را انجام داده؟ اگر کسی معاذ الله خلقت را این کار کند، بشه طبیعت، بشه بله و منها عموم، بله میگه دین فسون است و فسانه. ملاحظه فرمید اینجا فرمود به این که ما این کار را کردیم، کی پیشا پیش باران خبر بشارت آمیده میده؟ خب این علم است که تشخیص میدهد که این ابر مبشر است، فرون باد مبشر است. آیا این باد باران دارد یا نه؟ آیا اون ابر باران دارد یا نه؟ این رو علم با تشخیص بده دیگه. این علم هم کار خدا رو بررسی میکنه، فعل خدا رو بررسی میکنه. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد، میفرماید که این حرفایی که در دست خیلی هاست حرفای ماست، ما گفتیم به دیگری رسید، منتها حالا حرف ما رو قبول دارن، خود ما رو قبول ندارن. این از غرر بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه و نهج البلاغه است. فرمود اگه کسی منکر ولایت باشه، منکر اهل بیت باشه، حرف را به ما اسناد داده یسمی سارقا. سارق به کی میگن؟ اگه کسی فرش دست باف قوم را گرفته، بالاخره هنره دیگه. منتها بگه من درست کردم، این که منکر هنر نیست، منتها این به خودش اسناد میده، این دروغ میگه. این فرش رو فرش باف هنرمند قومی درست کرد، نه فلان شخص. حتما یعنی حتما این رو به نهج البلاغه مراجعه کنید که فرق کسانی که اهل ولایتن و اهل ولایت نیستن چیه. بعضی امینن مال طیب و طاهر دارن، بعضی سارقه، عمری در حرام دارن زندگی میکنن، با اینکه همین علم هست. منطقه علم بلاخره از جایدگی آمده دیگه. ذات اقدس اله این علوم را به اهل بیت داده، اونا به دیگران گفتن. ما چرت کلمش یاد میگیریم، ما میگیم استاد ما علی و اولاد علی. او میگه فلان کسه. فرق ما و اون این نیست که حالا اگر کسی شیعه شد آیه رو اینجور میفهمه و سنی شد آیه رو اونجور میفهمه. فرق غاصب و غیر غاصب چیه؟ اون که سرقت کرده که دیگه نمیگه فرش جور دیگه باید بافت، که فرش هم این فرشه، منتمال مردمه. فرمود یسما سارقا، اونگاه عمری در حرام زندگی میکنه. اینا رو باید باور کرد، اینا تشبیه نیست. اگر کسی یه فرش رو گرفته، عمری رو این فرش نماز خونده قصبی، زندگی کرده قصبی، عمری قصبی بود دیگه. اگر کسی چارت کلمه یاد گرفته، نگفت من این رو از علی و اولاد علی یاد گرفتم، عمری در حرام زندگی کرده. خب حرف مال دیگریه، شما حرف دیگری رو به نام خود اسناد بدی یعنی چی؟ فرمود یسما سارقا. برخی هم ممکن است متاسفانه عمری در سرقت زندگی کنن. علم خلقت است. شما بگید طبیعت یعنی چی؟ شما بگید طبیعت زمین این است، طبیعت آسمانی است. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت مثل همین صبر و جهده، طبیعت هم مثل شانسه، طبیعت هم مثل بدقدمی و خوشقدمی، اوهام و خرافاته. به او خلقت قرآن کریم مشابه اون تعبیر سوره مبارک اسراء داره. همون جن و انس هم بشن بخوان دلیل بیارن، دلیل ندارن. این هاتو برهانکم، هاتو برهانکم که اختصاصی به مردم عرب و عجم ندارد، که یعنی ای جن، ای چون جنی ها هم یه عده مسلمان هم یه عده کافر، انسان ها هم یه عده مسلمان یا کافر. ایها الانسان، ایها الجن، هاتو برهانکم. این برهان خواهی یه تحدی عمومی است. فرمود دلیلتون رو بیارید. اونجا به همین قبیل است. اله مع الله تعالی الله اما یشرکون امن یبدأ الخلق ثم یعیده مطلب دیگری است که خیلی ها خیال میکنن اشیا فاسد میشون، یک، و مرد پایان راه است و پوسیدن است، دو، این گونه از آیات میفهمه چیزی از بین نمیره، همه در حال حرکت هست، چی از بین میره؟ زمین از بین میره، این در قیامت باید شهادت بده. آسمان از بین میره، این هم در قیامت باید حضور پیدا کنن. یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماواتو، برای تغییر و تبدیل است، نه عدم و زوال. بعد هم از لطیفترین تعبیرات قرآن کریم این است که انسان مرگ را میمیراند. این حرف زیر این سقف آسمان تازه است. شما هیچ مکتبی، هیچ جایی این حرف پیدا نمی کنی. فقط حرف قرآن است که انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را. کل نفس یذوق الموت نیست، کل نفس ذائقة الموت است. ذائق مذوق را هضم می کند. مرگ ذائقه ما نیست، ما ذائقه مرگیم. مرگ را چماله می کنیم و مچاله می کنیم و دور می اندازیم و ابدی می شه. این ما این که مرگ را میرانیم. همون چی از بین رفته؟ چی از بین میره؟ ای من یبدو الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض. الان شما این من یجیب را بررسی کنید. حالا ما کار به سوالات عمومی نداریم، ما سوالات استرالی. کسانی که تو منزل بستری‌اند یا بیمارستان بستری‌اند یا گرفتار غرقند یا گرفتار ابن سبیلی‌اند یا در اثر سوار شدن این سفینه‌های فضاپیما به کرات دیگر رفتن، اونجا راه گم کردن، اونجا رابطشون قطع شد، میلیون‌ها انسان در یک زمان درد دارن، همه میگن الله. اون کسی که هو الذی فی السماء الهون، هو الذی فی الارض الهون، هو الذی فی البحر الهون، هو الذی فی البر الهون، صدای همه را میشنود به جواب میده. یه همچه موجودی ده. میلیون ها موجود، چه حیوان، چه مورچه، چه غیر مورچه، چه جماد، چه غیر جماد، در تمام حالات میگن یا الله. خب او باید حاجت همه را بدونه، همه جا حضور داشته باشه، همه نیازها را بتواند برطرف کند. یه همچه خداییست دیگه. فرمود و من یرزقکم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر توحید را نمیپذیرید و دایی شرک دارید، برهان را بکنید. تو سوره مبارکه حج فرمود به اینکه اگر تابعی محقق باش، اگر متبوعی محقق باش. بالاخره انسان یه تابع کسی است یا متبوع کسی بدیم از او تبعیت میکنن. دو تا آیه از سوره مبارکه حج مخصوصا گذشت که اگر تابعی مقلدی، در تقلید مقلد نباش، در تقلید محقق باش. اگر مرجعی یا رهبری یا والی هستی یا متبوعی یا مطاعی، هر چه هستی که چند نفر حرف تو رو گوش میدن، در متبوع بودن محقق باش. نگاه نکن که چند نفر دنبالت را افتادن. بعد یه بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که برام کلنی رو در همون جلد اول کافی نقل کرده که حضرت همون ذات اقدس اله بندگان مؤمنش را به دو آیه از آیات قرآن کریم تخصیص داد که در اون حدیث شریف چند تا نسخه بود، خسته بود، حسنه بود، حزه بود، این تعبیرات سگانه بود که انسان سر خم کرد گفت آری، خود برهان داشته باشه. سر بالا برد گفت نه، خود برهان داشته باشه. همون تا چیزی برای او ثابت نشد نفی نکنه، تا چیزی برای او اثبات نشد اثبات نکنه. این ها تو برهان کن اینه. بعد فرمود به این که حل مشکلات مردم محتاج به غیب دیگه. این غیب فقط از خدا ساخته است، نبوت سمایی، نبوت ارضی ذاتن غیب نمیدونن مگر اینکه الله اونها را عالم به غیب بکنه. فرمود لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. ظاهرش این است که این الله مستثنای از من فی السماوات و الارض است. جناب زرخشری برای اینکه این رو حل کند میگن این استثناء منقطع است، برای اینکه خدا جزء من فی السماوات و الارض نیست. تا کسی بگوید که کسانی که در آسمانن، کسانی که در زمینن، عالم غیب نیستن مگر خدا. خدا جز من فی السماوات و الارض نیست، او خالق من فی السماوات و الارض. ولی منظور این است که لا یعلم الغیب احد الا الله، این تعبیر هست. و ما یشعرون ایان یبعثون، این تلیعه بحث معاد است، چون اینا منکر معادن. برای اثبات مسئله معاد این تلیعه را ذکر کردند. والحمد لله رب العالمين.